أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در دلیل روایی برای اثبات حجیت خبر واحد، طائفه اولی که مرحوم شیخ انصاری و من تبعه به اون استدلال کرده اند، اخبار علاجیه است، یعنی اخباری که در مورد راه حل تعارض مطلبی را بیان فرموده. با این مقدمه که تعارض بین اخبار آحاد است، ما نداریم دو تا خبر متواتر که با هم تعارض کنن. این از یک طرف. از طرف دیگر، تعارض فرع حجیت است. تا دو روایت فی حد نفسهما حجت نشوند، تعارض معنا ندارد، چون تعارض بین حجت و لا حجت که بی معناست. اگر تعارض همیشه بین حجت هاست، این از یک سو. از سوی دیگر، اگر تعارض بین اخبار آحاد است، نتیجه می شود پس خبر واحد حجت است. اگر معارضی نبود که حجت بالفعل، اگر معارض بود طبق قواعد باب تعارض باید مسئله را حل کرد. فثبت حجیت و خبر الواحد من اخبار الالهیه. جوابی که می شود به این مدعا داد اینه: ما اون مقدمه دوم شما را قبول داریم که تعارض همیشه فرع حجیت هست، یه امر واضحیه، اما چه کسی گفت تعارض همیشه در اخبار آحاده؟ مراد شما از اخبار آحاد اخباری است که خود خبر حجتش کند خودش را، نه قرائن. چه مانعی دارد بگوییم دو تا روایت داریم که هر دو با گروهی از قرائن موافقند. هیچ کدام مخالف قرآن نیستند، هیچ کدام مخالف سنت نیستند، با قرائن حجت شدن. آیا حجت شدن با قرائن دیگه جای تعارض باقی نمیمونه؟ نه، قرائن متعدده. این اولا. ثانیاً ائمه هدا علیهم السلام در زمانهایی زندگی میکردند که گاهی مجبور بودند حرفهایی را بزنند که اعتقادی به صحت اونها ندارند. حالا دو تا روایت به ما رسیده، قطعی و صدور، هر دو قطعی و صدور، منتها یکی مدلول جدیش چیز دیگریه، یکی مدلول جدی چیز دیگری، ولی خب تعارضه. ما نمیدونیم چه خبره، کدام است، کدام تقیه صادر شده، کدام تقیه صادر نشده، اینا با هم دیگه در تعارض باشه. یک بیان اینجا داره آقای سیستانی به این تعبیر، از الائمه علیهم السلام کما ذکرو، خودشون هم فرمودن، کانو یجیبون عن شیئن سبعین جوابا، 70 وجه ممکنه این جواب داشته باشه. لعل واحد منها المخرج، یکیش درست باشه اما بقیهش درست نباشه. حالا ما نمیدونیم، اینا با هم دیگه تعارض کردن. پس قبول داریم که تعارض فرع بر حجیت است، ولی این که تعارض فرع بر خبر واحد بلا قرینه است دلیل نداره. این طائفه اول از روایات. مراجعه بفرمایید به رسائل. طائفه دومی که شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه به اونها تمسک کرده، روایاتی است که ائمه علیهم السلام مردم را ارجاع داده اند، حالا یا با نام یا با صفت و وصف به اصحابشون که چی؟ که بروید از اونها کلمات ما رو بیاموزید. اگر خبر واحد حجت نباشد، چرا ائمه علیهم السلام ما را ارجاع به این بزرگواران دادن در اخذ حدیث؟ در یک تقسیم بندی این احادیثی که شیخ اعظم به اونها تمسک فرموده بر سه دسته تقسیم می شود. بخش اول ظاهر روایاتش این است که به تعبیر بنده امام نماینده ای را به یه منطقه ای از عالم فرستاده و به مردم گفته است سوالی دارید، کاری دارید، به او مراجعه کنید. مراجعه به او مراجعه به من، مثل امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که استانداری در بصره داشت، در مصر داشت، در کجا داشت، در کجا داشت، عامل ائمه علیهم السلام بودن، نماینده بودن. لزوماً این عامل راوی بودنش شرط نیست که بگیم نماینده امام معصوم حتما باید او بحث ما راوی هم باشه. نه، شما باید از این نماینده حرف شنوی داشته باشید، اطاعت او رو بکنید. چه ربطی داره به بحث خبر واحد؟ ولو این آقا اصلا یه دونه هم روایت نداره، این از باب مراجعه به نماینده امام است و اطاعت از او. داشته باشید تا فردا من روایتشو براتون بخونم که بعد تقسیم بندی که تمام شد. آقای سیستانی می‌فرماید یکی از این موارد روایت احمد ابن اسحاقه که از امام می‌پرسد من او عامل امن آخذ و قول من اقبل، با کی سر و کار داشته باشم، مرجع کارام کجا باشد، حرف چه کسی را قبول کنم، از چه کسی مطلب بگیرم. قال الامری ثقتی، در رسائل داره الامری ثقتون، او اشتباه متن روایت الامری ثقتی، فما ادا الیک انی فانی یؤدی، هرچی گفت از امامت بله از منه. و ما قال لک انی فانی یقول، گفت اینقدر خمس بده، اینقدر زکات بده، این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام بده به دستور امام، این حرف منه. فسمع لهو و عطع فإنه الثقة المأمون، ایشون این روایت را جزءه روایاتی می شمارد که ربطی به خبر و روایت اصلا نداره، ارجاع مردم یک منطقه دور از امام است به نماینده امام. داشته باشید ببینیم آیا میشه با این حرف موافقت کرد یا نه. تا قسم دوم از روایاتی که ارجاع داده است به اشخاص، ارجاع از باب حکومت و ولایت نیست، از باب یاد گرفتن دین از اونهاست و فتوا دادن اونها. به فتوای این آقا و این آقا و این آقا عمل کنید. بله اشکال نداره، اشکال نداره در این پر جمع بشه، اما باید بین اون ارجاع از کجاست. اگر از باب حجیت خبرش هم بود مانعی نداره، از باب تعلیم و فتوا. ایشون میفرمایند این قسم هم ربطی به بحث ما نداره، اگر گفت تو برو به تعبیر بنده پیش زید درس فقه بخوان، هازا ثقتی فی تعلیمکم، معناش این نیست که هرچه روایت هم از من نقل کرد بگی بلا مقایسه، بدون سنجش، بدون قرائن روایتش رو از من بپذیر. نه، این آدم مدرس خوبیست در فقه، تعلیم میده به شما، از او بگیرید. باید فرق گذاشت بین مقام تعلیم و فتوا با مقام روایت. جانم خب روایت شنیده، درک خودش رو داره به من میگه، من به درکش اعتماد کنم. اما آیا اگر یه جا آمد فقط یه روایت رو گفت، درکش رو نگفت، او روایت رو دیگه بدون قرینه قبول کنم؟ دروغگو هم نیست، راستم گفته، اما دیگه احتیاج به سنجش نداره؟ خبر واحدی که شما میخواید اثبات بکنید عزیز من اینه که من صرف این که این آقا دروغ نگفته حرفش رو قبول کنم، احتیاج به سنجش و قرینه ها رو در کنار هم قرار دادن نیست. نه، من فتواش رو قبول میکنم، روایتش رو هم میگم دروغ نمیگه، ولی وقتی میتونم روایتش رو بپذیرم که سنجشی. و در بین روات ما این نبوده که همه روات ما صرفا ناقل باشند، دستگاه ضبط صوت باشند، نه، خیلی از اینها فقیه بودند. مثلا نجاشی در ترجمه حال یونس بن عبد الرحمن میگوید کان الرضا سلام الله علیه یشیر الیه فی العلم و الفتوا فتیا. یا همین نجاشی در ترجمه حال محمد ابن مسلم میگوید فقیه ورع، معلوم میشه راوی معمولی نیست. و در ترجمه عبان ابن تقلب میگوید امام به او فرمود اجلس یا عبان فی مسجد المدینه و عبد الناس، فتوا بده برای مردم. محدث به تنهایی نبودن، نه همه مردم، نه اون ناس اصطلاحی نیست، نه او نه نه اون قبیله است، اینجا یعنی به مردم فتوا بده. عرضم به حضور شما یا در مورد محمد ابن مسلم ثقفی امام فرمود فما یمنعک من محمد ابن مسلم ثقفی، چرا نمی پیشی از این که از کبار فقها و اهل فتوا بوده؟ شعیب اقرقوفی، اقرقوفی گاهی بعضی از این اسمها هست در روات که خب هم تلفظ سخته هم یه مقداری برای ما نامعنوس است، امرکی یلبوفکی یا معروف ابن خربوز که جزء بزرگان از روات هم هست. اقرقوفی حدودم با قاف، آقای زاری یزدیه خوب باید بده تلفظ کن با عینه. اقرقوفی قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدی، یعنی ابا بصیر که از فقها هست. اینا هیچ کدام دلالت بر حجیت روایات بلا قرینه نداره. امام اگر باشه میگه اعنی، این راوی داره میگه مراد امام از اسدی این بود. علی ابن مسیب قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده، خانه و کاشانم دوره، ولست و اصل و علیک بارکالله، ولست و اصل و علیک فی کل وقت، اینم هست فمن من آخذ و معال مدینی، اگر باشه میگه من کامپیوتر هست ها دیگه الان بله بله فمن من آخذ و معال مدینی؟ قال من زکری ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا. معال مدین عدله بحث صرف نقل روایت نیست. این هم بخش دوم. خب ننویس تا حالا دو دسته از سه دسته روایات رو ایشون گفت مربوطه به بحث ما نیست، میخواد این تواتر رو بشکنه، تواتر معنوی رو. یکی روایاتی که مربوطه به ارجاع امام به نماینده خیش است، دوم ارجاع امام به فقیه. البته نفی نمی کنیم ممکنه یه نفر هر سه جنبه رو داشته باشه، ولی جهت ارجاع چیه؟ جهت ارجاع نماینده است یا فقیه؟ اما قسم سوم مربوط است به اخذ حدیث و اینکه حدیث رو از چه کسی بگیریم، این دیگه دلالت دارد بر بحث ما. مثلا امام می‌فرماید اذا اردت حدیثاً فعلیک بهذا الجالس یعنی الزراره. خب این به صورت ظاهر دیگه اشکالی درش نیست، منتها آیا معناش این است که حرف زراره را بپذیر دیگه متن روایت را مقایسه با کتاب و سنت نکن؟ این معناش؟ عرض میکنیم نه، اتفاقا یه روایت داریم در باب ارث کسی روایتی را از زراره برای امام نقل میکنه، امام میفرماید و اما ما رواه زراره فلا یجوز لی ردهو. خود امام میفرماید اما قال الله تبارک و تعالی، آیه ارث رو میخونه و ثابت میکنه روایت زراره با این آیه ارث بگی منطبق است. او جمله را اول تعدباً به زراره میگه ثابت کنه اشتباهی صورت گرفت، اما در این حال روایت او رو با قرآن مقایسه کرده. خب پس هیچ کدام از این روایاتی که اسم اشخاص بود دلالت بر مسئله نکرد. خب اون بحث بعد باری کلمه میشه گفت بله، اما آیا اونا که گفتن روایات ما را بسنجید، این روایاتی که الان دستبنده و جناب عالی هست، اینا سنجیده شده یا نشد؟ اگر کسی که اینا سنجیده شده و از این صافی عبور کرده یه چی میگید که ما گفتیم که اون اجتهادی کافی نیست.
همین هم در صورتی که واسطه نباشه، یعنی اون مستقیما بریم حالا تو واسطه هست بازیم عدل
خب این واسطه هم خبره، اون خبر رو نقل میکنه، خبر رو ننه خبر
میدونم تمامی یک اگه مستقیم وقتی از دراره پرسیدی برو بپرد
خب حالا اگر یه کسی هم بود که زراره چرا خبرش ثقه شد؟ چون داره از امام نقل میکنه. حالا اگر محمد ابن مسلمی که ثقه است از زراره نقل که خونه همونه دیگه، چون این هم ثقه است اون هم ثقه است. یا
نمیدونه چیزی بلد نیست، حالا مراجعه کنم زوره مراجعه کنم قرآن
که دیدن، یا باید خودش اهل فن باشه حدیث را از این میگیره خودش عرضه میکنه به کتاب و سنت، حدیث را از اون میگیره، مثل این همه فقها ها که الان زوره حدیث نقل میکنه، حدیث را باید از زوره نقل میکنه. اما
اگر فقط بنابرای عرض بود که امام کنم و بعد هر که تو خواسته بگی به قرآن مراجعه کن ببینیم جور در اقره با قرآن
نه نه فرق داره. ما گفتیم اون یکی از شرایط روایت سقه بود، همی که درش حرفی نیست که
اما وقتی موضوعون بهی شدیم از اینکه دیگه هم گرفتیم میزنجیم بینیم درست هست نه حالا برای اینکه چهره باشه چی نباشه مهم موضوع میهی بخواهیم بشیم وگرنه فقط بگیم از زراره بگیم ولی باید با قرآن عرضه بکنیم که
خود امام عرضه کرده
این مورد خواستم به باز داریم ما به این روایت داریم تمثیل میکنیم ما داریم به خبر روایت تمثیل میکنیم که امام عرضه کرده این حل نمیشه برم
اولا اونایی که استناد کردن به روایات از باب تواتر معنوی آمدن نخواستن به اخبار آحاد تمسک کنن منتها این تواتر معنوی شدن این است که میگن ما دسته های متفاوت از روایات داریم درست شد؟ یه دسته اخبار الهیه یه دسته اخباری که ارجاع داده به روایات پس این معلوم میشه که راوی روایتگری او مورد قبول امام علیه السلام دو دستش نیست مربوط به بحث ما نبود اونایی که مربوط به ارجاع بود به اشخاص و اونی که مربوط بود به ارجاع به فتوا یه دستش که مربوط به ارجاع به روایت بود این دسته سوم بود نرسیدم امروز این نقدی که با آقای سیستانی داریم بگم انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.